اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و الصلاة و السلام على خیر الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. الله صلی الله علیه و محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين ابد الابدين. بحثمون در آیه الحمد لله رب العالمین بود. مباحث رو عرض کردیم. پیرامون این آیه مباحث بسیار عمیقی مطرح شده و از اونجایی که ما به این آیه خیلی انس داریم، هر آنچه که بیشتر راجع به این بدونیم در طول عمرمون بهتر استفاده خواهیم کرد. ممکنه بعض از آیات الهی که در قرآن شریف هست ما توفیق بهره برداری از اون رو کمتر داریم، کمتر مراجعه میکنیم، هرچند که وظیفه ما هست، اما بعض از آیات رو خداوند توفیق اجباری برامون گذاشته، هر روز در طول شبانه روز اون رو بارها تکرار میکنیم. که بیشترین کلامی که تکرار میشه این لفظ بسم الله الرحمن الرحیم بود. به تفصیل راجع به اون صحبت کردیم. بحث دیگری که داریم این الحمدلله رب العالمین. یکی دو نکته رو احساس کردم که ولو بحث‌های مجزا و مفصلی رو برای این موضوعات در نظر گرفتیم، اما احساس کردم اینجا جایگاهی رو داره که یک تذکری داده بشه، چون بعضی وقتا وقتی به بعض کتب مراجعه بکنید این موضوعات مطرح نشده. موضوع اولی که داریم، ببینید، ما گفتیم که این الحمدلله رب العالمین از کلمه رب که گفتیم اصلش تربیته، گفتیم ما بیام این ذهنمون رو یه مقداری پاک کنیم. این رب فقط به معنی خدا نیست، رب به معنی مربی است. مربی که شد میتونه خدا باشه، میتوانه غیر خدا باشه. حالا میخواییم ببینیم این سلسله ارباب، یعنی ربها، مربیها که در عالم وجود دارن، رابطه شون با همدیگه چطوریه؟ آیا همشون خوبن؟ آیا همشون بدن؟ آیا بعضی هاشون خوبن؟ بعضی هاشون بدن؟ اگر قرار شد که تبعیض داشته باشیم ببینیم کدامش خوبه، یعنی خطکش ما چیست، چجوری تشخیص بدیم که این رب، رب الهیست، مربی الهیست، مربی رحمانیست یا مربی شیطانیست. این رو انسان باید بتونه تا بتواند استادش رو انتخاب بکنه، تا بتواند مربی خودش رو انتخاب بکنه. در اونجایی که بهش اختیار دادن، گفتن که تو میتوانی این گونه باشی، میتوانی اون گونه باشی، این گونه و آن گونه خودش رو با یک خطکشی ترسیم بکنه و بداند که چه بکنه. من در اینجا اولین نکته‌ای که به ذهنم رسید همین بود که بیایم انواع مربی رو بگیم. بسیاری بودن در این عالم که ادعای مربیگری در عالم کردن. بعضیشون اصلا به جایی رسیدن که خودشون رو مربی اعلا دانستن، همون که ما میگیم سبحان ربی الاعلا. فرعون ایستاد و گفت انا ربکم الاعلا. اون رب اعلایی که شما به ذهنتون میرسه، اون مسبب الاسبابی که شما دنبالش هستی، اون منم، انا ربکم الاعلا. خب این رو هیچ کسی قبول نمی کنه، اون نمی تونه رب اعلا باشه. ممکنه مربی برای فرزندانش بود. ما انکار هم نمی کنیم که همین فرعون رب بود، ولی برای زن و فرزندانش در حدی که کار می کرد، تازه در همون هم می تونست رحمانی باشد یا شیطانی. اما رب و کمال اعلا یک لغمه خیلی بزرگتر از دهن هست. اصلا هیچ دهنی برای این لغمه درست نشده غیر از خوده ذات مقدس رب الارباب. در همین مقول جا میگیره بعض از این مذاهب انحرافی که درست شده. مثلا ببینید شیطان پرستی، این نکته ای هست که میخوام توجه داشته باشید. مثل شیطان پرستی، مثل بعض از فرق دیگه ای که حالا دوست ندارم نامشون آورده بشه اینجا، این چون خیلی معروف هست عرض میکنم، بعضی خیال کردن مثلا ما برای شیطان پرستی جوابی در قرآن نداریم، شروع میکنن یک نوعی جواب میدهن به شیطان پرستی که اون نوع جواب اونها به دلیل این که در سیستم جواب اشتباه وارد شدن، جوابی که میدن در واقع جواب نیست، در واقع دارند تبلیغ شیطان پرستی میکنند به اسم این که ما مخالف شیطان پرستی هستیم با نیت خالص. اما ببینید عزیزان، نیت خالص فایده ای نداره. اگر شما سنگی رو برداشتید به شیشه ای زدید به خیال این که این دیوار است، این شیشه میشکنه. اثر ضرب زدن شما به این شیشه شکستن شیشه است. چه شما نیتتون این باشه که این دیوار است، چه نیتتون این باشه که این شیشه است، این میشکنه. جواب شیطان پرستی در این قالب هایی که بعضی شروع کردن متاسفانه و میان عکس هایی رو، چیزهایی رو که اونها مدعی هستن که اینها آثار ماست، بدونی که تحقیق کنن ببینن که آیا واقعا اینها راست میگن یا راست نمیگن، فقط به صرفی که اونها مدعی هستن که این اثر ماست، هر جا مثلث بود اینطور، حتی هر جا یه چشم بود اینطور، درست شد؟ بعد اینها رو بیان یک چشمی های عالم رو از صدر خلقت شروع کنیم همینجوری بیاریم مثلا تا الان، این یه مقداری کج ذهنیه، یه مقدار تبلیغ اونهاست. عرض بنده رو توجه بفرمایید. اگر فرض بگیرید عده‌ای نشستن در مجلس ما میخوان بدانن که واقعا قدرتمند ترین ایدئولوژی عالم که همه جا رو سیطره انداخته و همه جا رو در مشت خودش نگه داشته اون کیه؟ بعد من بنشینم یه مشت عکس‌هایی رو اینجا مثلا تصویرهایی رو نشون بدم بگم هرچی مثلثه که اینطوریه، نگاه کنید رو دلار که اینطوریه، فلانجا که اینجوریه، این اتفاقات که ایناست، این اتفاقات که ایناست، در صدر تاریخ ایران که این اتفاقات افتاد اینها بودن، در صدر فلان اینها بودن، در مصر باستان اینها بودن، اموری که هنوز اثبات نشده. خب اون کسی که نشسته اینجا و میخواد ببینه بزرگترین قدرت عالم چیه و من هم دارم اینها رو نشون میدم، به چه نتیجه خواهد رسید وقتی داره از در میره بیرون؟ میگه بابای امام زمان اینا رو ولش کن، دیدی همه عالم دست شیطانه، ما باید بلند شیم بریم دوربر شیطان، مثل که اینا زورشون به هیچی نمیرسه، همه عالم رو دادن، قافیه رو به من به آب دادن، اصلا هیچی نیست، هیچی در عالم دستشون نیست. منظور اینه. خب این بگید ببینم خدا وکیلی این تبلیغ شیطان پرستی است یا بر علیه شیطان پرستی من صحبت کردم؟ اگر گیرم یک مبلغ شیطان پرستی رو از امریکا بیارن ایران، بهش یک وقت یک ساعتی بدن بگن تو در مورد مکتب تبلیغ کن، بسم الله، آیا غیر از این عکس هایی که من نشون دادم و غیر از این حد ارعابی که من میخواستم ایجاد بکنم غیر از این سخنی داره؟ با این تفاوت که وقتی من اینها رو نشون میدم شما علامت سوال تو ذهنتون نمیاد، میگید ایشون مؤمنه داره اینها رو میگه، ولی وقتی اون میگه همتون با علامت سوال گوش میدید ببینید آیا این درست میگه یا درست نمیگه، باید ادعاش اثبات کنه، ولی از من نمیخواد که ادعام اثبات کنم. پس من در واقع ندانسته بدون اینکه توجه داشته باشم دارم تبلیغ شیطان پرستی میکنم. فلذا این روش رو کنار بگذارید. من امروز یک مقدمه ای از جواب به شیطان پرستی رو عرض خواهم کرد که در قرآن شریف به اون پرداخته شده. جواب شیطان پرستی تو دهنی زدن به اون هست، به این که به او بگوییم اگر شما توانستید 4 انسان ولگرد رو به خودتون جذب کنید، خداوند تبارک و تعالی در مقابل این شیطان امام زمان رو قرار داده و امر مهدویت رو، این همه امور در دست امام زمان است. بکم یمسک السما ان تقع علی الارض، آسمان و زمین رو، خلافت تامه و کامله خودش رو در ید معصوم قرار داده، تمام علومش رو در دست او قرار داده، اسم اعظمش رو در دست او قرار داده. شیطان چه دارد غیر از اون چیزی که از خداوند درخواست کرد و اون هم به صورت ناقص در اختیارش قرار داده شد؟ او قدرت مقابله نداره، نباید انسان اشتباه کنه و آب و آسیاب دشمن بریزه. حالا ببینیم، یکی از سلسله ارباب من دون الله، ما دو تا سلسله ارباب رو اینجا معرفی خواهیم کرد. یکی ارباب من دون الله، یعنی اربابی که در مسیر خدا نیستند. در قرآن هم آمده زیاد شنیدی این کلمات، ارباب من دون الله. یک سلسله دیگر از ارباب هستند، ربهایی هستند، مربیانی هستند که اینها داعی الالله هستند، یعنی اینها دعوت کننده به سوی خداوند هستند. پس ما دو نوع رب داریم، یا دعوت به خیش و دعوت به غیر خدا می کند، یا دعوت به احکام خدا و خدا می کند. ما فرقی بین این رب و خدا نمیگذاریم، چون این اصلا خودش ملاک نیست. به اصطلاح ما طلبه ها میگیم این طریقیت دارد، موضوعیت نداره، ولی او داره خودشو موضوع مطرح میکنه، میگه من خودم. او میگه من خودم هیچی نیستم، خدا، من راهم، من مسیر رسیدن به خدا هستم. فلذا ببینید بین این دو گروه این تفاوت عمده هست. فلذا اینها شقوق مختلفی دارن، ولی وقتی به سلسله دایی الالله نگاه میکنید میبینید خصوصیتی که دارن اینی که همشون هدف واحد دارن و او حق و حقیقت است و او خداست، او یگانه پرستی است، او عدم ظلم و فساد و رشا و ارتشا و ربا و اینهاست. همشون یک شعار دارن. به تعبیر امام فقیدمون، اگر تمام انبیا رو در یک جا جمع بکنید با هم دیگه هیچ اختلافی نداره، چون اینها همشون اربابی هستند، مربیانی هستند که داعی الالله هستند. اونها به سلیقه خودشون حرف نمیزنن و ما ینطق عن الهوا، از روی هوای نفسش حرف نمیزنه. ان هو الا وحی یوحا. این سلسله ارباب واقعا مقتداهای خوبی هستند، اما در مقابلش این ارباب متفرقون، لهم ارباب متفرقون، این ارباب متفرقون، اینهایی که هر کدومی سنگ خودش رو به سینه میزنه، هیچ وقتی دو فرعون رو در کنار هم نمیتونید قرار بدید و اونها با هم دیگه سازگاری داشته باشن، اما صد نبی الهی رو در کنار هم دیگه قرار بدید با هم دیگه هیچ مشکلی نداره. فرقشون در چرا؟ چون اینها دعوت میکنن به خودشون، همه چیز رو برای خودشون میخوان، اما اینها میگن من خودم هیچ نیستم، خدا 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 خدا. این فرق اساسی است. حالا گوش کنید، در سوره توبه آیه 31 همین بحث شیطان پرستی و اینجور چیزها رو مطرح میکنن. من یه نکته ای رو هم تذکر بدم، این بحث شیطان پرستی که میگن در مقابل خدا پرستی نیست. اینو هم بارها در عرایزم گفتم، بعضی ها سخنرانی هم میکنن اما به این نکته توجه ندارن، یا متوجه نشدن، نمیدونم، یا نمیگن. شیطان پرستی در مقابل خدا پرستی نیست، یعنی به این معنا نیست که شیطان پرست ها شیطان را به جای خدا میگذارن و او را خالق و رازق خودشون میدونن و تنها قوه عالم میدونن و میگن ای ما را آفرید. نه، اینجوری نیست. اونها شیطان پرست ها در واقع او را امام و مقتدای خود می دانن. همه چیز او را قبول دارن، همه چیزش، هر آنچه بگوید را قبول می کنن، فلذا تعبیر شده به شیطان پرست. در واقع شیطان مقتدا هستند، شیطان امام هستند. خوب دقت کنید، در آیه شریفه 31 در سوره توبه می فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. حضرت حق بحث یهود و نصارا رو پیش میکشن، میگن این یهودی ها و این نصرانی ها اینطور قرار دادن که احبار، احبار جمع حبره، به معنی دانشمندان یهوده، درست شد؟ میگه اونها حبرهای خودشون رو، دانشمندان خودشون رو، و از این طرف هم این مسیحیت دانشمندان خودشون رو، رهبان خودشون رو، اتخذوا اربابا من دون الله، اینها رو رب من دون الله قرار دادن، نه رب داعی الالله، رب من دون الله. بعد عطف میکنن به این یه نکته عجیبی رو، میفرمان ول مسیح ابن مریم. یه دفعه مثال میزنن به بحث تثلیث، سگانه پرستی که در مسیحیت متاسفانه رواج پیدا شده و این انحرافی که در اونها ایجاد شده، و بعد میفرمان و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدا، و اونها هیچ امری نشدن مگر این که میبایستی عبادت کنن خدای یگانه را. یعنی چی؟ یعنی اونها دارن عبادت میکنند غیر از خدای یگانه را. درسته؟ این تا اینجا. بعد در آخر هم میفرمان لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون، هیچ خدایی به جز خداوند یگانه نیست و پاک و منزه هست خداوند از آنچه که اونها شرک می‌ورزند. یعنی اونها رو مشرک خطاب میکنه. کیا؟ اون کسانی که اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب، و اون کسانی که مسیح ابن مریم رو به عنوان فرزند خدا تلقی میکنه. خب اینجا بحث سنگین شد. ما تا الان شنیده بودیم که اینها مشکلشون تثلیثه، الان یه دفعه یه چیز دیگه هم بهش اضافه شد، اینها رهبان و علماء خودشون رو میپرستن. مثل اونها که شیطان پرست هستن، اینها هم چی پرستن؟ علمایشون رو میپرستن. مراد چیه؟ این آیه چی میخواد بفرما؟ موضوع چی هست؟ خب ببینید، روایت براتون میکنم. ببینیم عبادتی که در این آیه میفرمان یعنی چی؟ عبادت یعنی چی؟ پرستش یعنی چی؟ وقتی میگیم اینها علمایشون رو میپرستن یعنی چه کار میکنن؟ نماز براشون میخونن، روزه براشون میگیرن، خمس و زکاتشون رو مثلا میبرن بهشون میدن، میگن آقای مال شماست. چه کار میکنن برای اینا؟ سجده برای اونها میکنن مثلا. گوش کنید این روایت رو از جناب ابی بصیر از حضرت امام صادق علیه السلام. جناب ابی بصیر نقل میکنه، میگه من خدمت آقا و سرورم امام زمانم امام صادق عرض کردم آقا نظرتون راجع به این آیه چیه؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. حضرت فرمودن اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم. حواستو جمع کن ابی بصیر، به خدا قسم، قسم میخوره امام صادق، به خدا قسم این احبار و رهبان، این دانشمندان، اینها مردم رو دعوت نمی کردن، به مردم نمی گفتن بیاد من رو عبادت کنید. خوب دقت کنید، یه وقتی خودت میشی ارباب من دون الله، یه وقتی خودت داری میگی انا ربکم الاعلا، حواست نیست. خوب دقت کنید، حضرت میفرمان به خدا قسم اینها نگفتن بیاد من رو عبادت بکنید، این احبار و رهبان. ولو دعوهم الى عبادت انفسهم ما اجابوهم. این یهود و نصارا که احمق نیستن، اگر اینها به مردم میگفتن بیاید به ما سجده کنید و عبادت ما بکنید، مردم قبول نمی کردن. پس عبادت معنای خاص داره. بعد حضرت فرمودن ولکن احلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا، بلکه اینها اومدن حرام الهی رو برای اینها حلال کردن، گفتن مشروب بخوری طوری نیست، حلال الهی رو بر اونها حرام کردن. درست شد؟ اینها هم قبول کردن. فعبدوهم من حیث لا یشعرون. خیلی قشنگه، اینها، این مردم، این یهود و نصارا دارن علماء خودشون رو میپرستن، من حیث لا یشعرون، از اونجایی که خودشون هم نمیفهمن، دقت نداره. پس انسان ممکنه عبادت یک نفر دیگری رو داره میکنه اما متوجه نیست. یه دفعه میبینی تو ربت که امام نیست، بیچاره، تو ربت باباته، تو ربت کیه؟ اون استاد اراجیفیه که تو سلک فلان جا رفتی پیدا کردی. میره بهش میگه استاد ببخشید، حالا من اینقدر جلو موام بیرونه اشکالی داره؟ میگه نه دخترم، چه اشکالی داره؟ بفرمایی. میگه ها. بهش میگن خب چرا حجابتو درست نمی کنه؟ میگه استاد فرمودن. تو دیگه از این به بعد در شریعت ما نیستی. احلو لکه حرامن، برای تو حرامی رو حلال کردن و تو هم قبول کردی، اون میشه ارباب من دون الله، تو میشی عبد او، داری عبادت او میکنی. دیدید چقدر ظرافت داره؟ حالا اگر این کسی که داره به تو القا میکند شیطان باشد، شیطان داره به تو میگه چه کار بکن چه کار نکن، حلال را حرام و حرام را حلال میکند، تو میشی چی؟ شیطان پرست. مسیر رو از مسیر ربوبیت جدا کردی. هر ساره این کل مغز کلامی. و من حیث لا یشعرون، انسان مشرک میشود و نمیداند. فلذا ما خطکش داریم در شریعت اسلام. استاد میخوای انتخاب بکنی باید با خطکش دین جور باشه، اگر قرار شد خلاف شریعت حرف بزنه باید این رو راهاش کنی. خداوند عقل داده به تو، احکامش رو ظاهر کرده، تو حق نداری به هر کسی بگیرایی، هر چی گفت و گوش کنی، الا این که پی اینا رو به تنت بمالی. ما بعضی وقتا فکر میکنیم فقط شیطان پرستا بدن، فقط اونا مشرکن، بعد میبینی صد نوع شرک در وجود خودم هم هست. هرچی بهش میگی بابا این کار حرامه، میگه استادم فرمود. استاد تو میگی استادم بده؟ چی بگم به تو؟ چی بگم به تو؟ بگم بده؟ بگم بده؟ این آقایونی که سر کلاس های بعضی جاها بلند میشن حرفایی رو میزنن، حجاب رو زیر سوال میبرن، که دی اینقدر در قرآن و در جای دیگر اصرار برش شده که جز ضروریات دین است. خب این داره ارباب من دون الله میشه. ما این همه ارباب من دون الله سر کلاسامو تدریس میکنن، ملاکهایی رو دارن که با شریعت سازگار نیست، حلال خدا را حرام، حرام خدا را حلال. فساد در جامعه زیاد میشه، میگن راهکارش اینه، میگن نه نه این زشته این بده، تن به حرام میدن، تن به این راه حلال نمیدن، حلال خدا را حرام میکنن، بیهجابی رو ترویج میکنن، غیبت و تهمت زیرابزنی رو ترویج میکنن. که نشد که ارباب من دون الله فکر نکنید فقط ابو جهل بود. ما خودمونم بله خودمون یه ابو جهلکی هستیم. بهمون تذکر میدن، میگن این چیزی که داری میگی خلاف شرعه، میگه حالا بنشین ببینم، گوش کن، تو گوش کن، نه تو یه کمی خاموش باش، تو گوش کن، دارن به تو میگن از خط مستقیم منحرف شدی، داری این سمت اون سمت میری، جلو خودتو بگیر. روایات بسیاره در این معنا. در روایات دیگری میفرمان اونها حلال رو حرام و بالعکس. حضرت هم قسم میخورن میفرماد والله ما صلوا لهم ولا صاموا، به خدا قسم برای این احبار و رهبان نه نمازی خوندن به طرفشون و نه روزه‌ای براشون گرفتن، بلکه فقط حلال رو حرام کردن. اینا گفتن چشم، تو میشی؟ به جای بگن و عباد الرحمن میگن و عباد الرهبان و عباد الاحبار و عباد الفلانی. فکر نکنید این قرآن تمام مسائل را میفرماید، ولی در شؤونات کسانی که همون موقع بودن. الان اگه احبار و رهبان شده باشن، هزار تا شیطان هم بهش اضافه شده باشه و من و تو هم بو اضافه شده باشیم، خدایی نکرده، همین آیه امر من و شما رو هم تکلیفمون رو روشن میکنه. ارزا مصداق مخصص نیست در حکم. اگر یه مصداقی رو در آیه میفرمان، احبار و رهبان رو میفرمان، بعد در روایت حکم کلی رو بیان میکنن که ملاک چی بوده، منات چی بوده، اون موقع دیگه شما حق ندارید دیگه، فقط برای احبار و رهبانه، نه برای منم هست. اگر همون ملاک ها در منم ایجاد بشه، من هم میشم ارباب من دون الله، من هم میشم یکی مصادیق، در تو هم ایجاد بشه، ریش داشته باشی نداشته باشی، چادر سرت باشه نباشه، تازه باشه بدتر، باشه بدتر، ریش داشته باشی بدتر. بخواه خلاف دین بگید با ریش، خلاف دین بگید با چادر و مقنعه بدتر، ضربت مهلکتره. چون اونا فکر میکنن تو از اعماق دین داری خبر میدی، نمیدونن که تو پوسته دین رو هم داری خراب میکنی، پوسته ظاهری دین رو هم داری مخدوش میکنی. یکی دیگر از چیزهایی که ما در اینجا بهش دستور داریم و میبایستی رعایت بکنیم این نکته است. ببینید در حدیث دیگری که از ثعلبی، از کتب اهل سنت هم هست، از ثعلبی نقل میشه، از عدی بن حاتم. عدی بن حاتم پسر حاتم طاییه که در یک ماجرای مفصلی که ایجاد شد بالاخره اسلام آورد و شد جز اصحاب رسول خدا در زمان رسول خدا، یعنی اعلام ایمان کرد، اعلام اسلام کرد. عدی بن حاتم میگه من رفتم خدمت رسول خدا و در گردنم، خوب دقت کنید، تو گردنم چی بود؟ یه صلیب انداخته بود. تو گردنم یه صلیب بود. حضرت تا منو دیدن که یه صلیبی گردنم، فرمودن یا عدی، عدی ابن حاتم، اطرح هذا الربق من عنقك، این چیه انداختی گردنت؟ برو این رو، این طوق بندگی رو از گردنت باز کن، بنداز دور. ببینید چقدر جوانان ما گرفتارن متاسفانه طوق بندگی شیاطین رو، بدون که بهشون اعتقادی داشته باشن در گردنشون هست. حضرت رسول خدا فرمودن این رو برو از گردنت باز کن، بنداز دور. میگه من رفتم بازش کردم، فترحت و ثم من تحیت و الی، بعدش دوباره برگشتم خدمت رسول خدا. حضرت که من رو دیدن شروع کردن این آیه رو برامون خوندن، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، دوباره همین آیه رو خوندن. من صلیب گردنم انداختم و مسلمانم، حضرت دارن برام چی میخونن؟ میگه شما احبار و رهبان رو مسلمانه، صلیب به گردنش انداخته. پیغمبر اکرم این آیه رو براش خوند، میگه تو علامت کفر هم را برداشتی، اتخذوا احبارهم و رهبانهم حتی فرق منها، تا اینکه این آیه رو تا آخر خوندن. میگه من عرض کردم خب اصلا من کاری به اونا ندارم، گفتم انا لسنا منهم، یا انا لسنا منهم، ما که از اونا نیستیم، من فقط صلیبشون رو گردنم انداختم، مثلا قشنگ بود، ما که از اینا نیستیم، علامتشون رو فقط من برداشتم. فقال الیس یحرمون ما احل الله فتحرمونه، اینجور نیست که شما هم بالاخره تحت تأثیر اونها هستید، اونها حرام الهی رو حلال بکنن و شما هم همچید بعدتون نمیاد، شما هم همینطور هستید. و یحلون ما حرم الله فتستحلونه، اونها میان یک چیزی که حرامت رو حلالش میکنن، شما هم خیلی دلتون میخواد که این حلال باشه، این لباسه رو میپوشن، شما خیلی دوست دارید این لباسه رو بپوشید مثل همونا، اونا اینجوری غذا میخورن، خیلی دوست داری مثل اونا غذا بخورید. نگاه کنید، چون اونا این غذا رو میخورن با اینکه میدونی حرامه، ولی دلت رفته برای که یه چند روزی هم شده بزنم برم خارج اینجوری بشم، سلیم انداختی گردنت. یا اینجوری نیست، تو یه کمی همچه دلت اینجوری نشده؟ قال فقلت بلا، دروغ که نمیشه به رسول خدا گفت. گفتم چرا من تو دلم اینجوری هست؟ حضرت فرمودن فتلک عبادتهم، همین یعنی عبادتهم. وای به ما، بگی وای به ما. حالا فهمیدید چرا مقام معظم رهبری بحث سبک زندگی رو مطرح میکنن؟ مهم نیست که پاچه من تنگ یا گشاده، ببینید این به خودی خود اصلا مهم نیست، ولی وقتی که اسلام گفته اینجوری نباشد، غربی ها احبار و رهبان میگن اینجوری باشد، و تو میری دنبال این که همونی که اون میگه رو دوست داری، تو چی هستی؟ خودتون تو آخرش بود، عاقلید دیگه. این یک کمی از مغز کلام رهبری رو من یک کم تفسیر کردم. با این آیه شد. سبک زندگی باید اصلاح بشه. اگر سبک زندگیمون به گونه ایست که ما همش دوست داریم که دنبال اونها بریم، انعطاف به اونها داریم، حلالی که پیغمبر اکرم حلال کرده اونها حرام میدانن، تو به نظرت میرسی حرامه، حرامی که پیغمبر اکرم حرام کرده اونها حلال میدانن، تو دنبالی که دیگه نگو من ربم امام زمان است، تو ربت شیطان است، همون کسی که اینها رو به تو به چند واسطه القا میکنه و تو قبول میکنه. خیلی مشکل داره، خیلی مشکل داره. انسان میبایستی تفکر کنه حول این مسائل، عقایدش رو اصلاح کنه، در مسیر قرار بگیره. اینجوری هست که ما در زندگیمون میبینیم که این همه آمار و ارقاممون بالا 313 تا تومون پیدا، چون که هر کدوممون یه جای کارمون میلنگه. اگه امام زمان بهم گفت به من زن، به من مرد فرمود که اینجوری بکن، میگیم اون چطور میشه؟ اطلاق در عبودیت نداریم، شرایط داریم، بایستی اینها باشن، اینها باشن، اینها باشن، امام هم باشد. اگر قرار شد امام بیاید اینها نباشن، نه کارمون نمیشه، این سربستش. این موقع راجع به اطلاق در عبودیت بحث خواهم کرد، چون امام که از خودش چیزی نمیخواد بگه، هر آنچه میگوید حلال الهی را میگوید، داعی الالله است، او طریق وصول الالمطلوب است. منتها بزرگترین شاهرایی است که خداوند گذاشته و تمام کوچه باریکه هایی که به مسیر هدایت است همشون ختم به همین شاهراه میشه. او شارع اصلی است، او خیابان اصلی است، او مسیر هدایت است، او صراط مستقیم است. سبل الالله ولو کثیر باشند، ولی همشون مختوم به امام میشوند. سبیلی که به امام ختم نشود سبیل الالله نیست. سبیل الادای الله باید باشه، اگر نباشد من دون الله است. ارباب من دون الله گولت زدن، خودت خبر نداری. کی میفهمی؟ فبصرک الیوم حدید، اون روزی چشمات باز میشه که دیگه وقت گذشته. پس بهترین جواب به شیطان پرستی یا به تعبیر دیگر شیطان مقتدایی این نکته است که عرض کردیم، و این آیه و آیات شبیه این که انشاءالله در یک بحث مجزایی یک موقع راجع به نحوه جواب قطعی به شیطان پرستی ما بحث رو خواهیم داشت که واقعا جواب شیطان پرستی رو چی بگیم. در جواب شیطان پرستی نباید بیایم اون چیزهایی خودشون معرفی میکنن رو معرفی کنیم، ما بایستی بیایم مطالبی که خودمون داریم رو در جواب اونها بگیم. یعنی شما اینجا اشتباه میکنید، اینجا اشتباه میکنید، راهکار ما اینه، راهکار ما اینه، شما تا اینجا کارتون برد داره، ما تا اینجا برد داره، اینا رو باید بیایم بگیم. نه اینکه بدون هیچ مطالعه یه چهار تا چیز رو از بی اینترنت بگیریم، چهار تا کلمه هم بهش اضافه بکنیم، بعد هی این دانشگاه اون دانشگاه، این دانشگاه اون دانشگاه، بشینیم لاتایلاتمون رو هی بگیم، نتیجه عکس میگیریم. انسان باید داعی الالله باشد، نه داعی الا ارباب من دون الله. باید انسان حواسش رو جمع کنه. فلذا ائمه دستور میدادن به این که میبایست این مظاهر ارباب من دون الله، مثل همین صلیب یا صدها چیزی که در زندگی های ما هست. من یه وقتی میخواستم یه لباس دخترونه بریم بگیریم برای دخترم، باور کنید چندین مغازه رو رفتیم که عکس سگ و خوک و خرگوش و اینها، این مسوخی که به سلام مشهورن در روایات که نهی شدن، اینا روش نباشه. دختر کوچولویی داشتیم موقع، هر چه رفتیم پیدا نشد. خیلی عجیبه ها، یعنی مظاهرشون رو در خانه های تک تک ماها گذاشتن. هر چه گشتیم که گفتیم بابا این دختر بنده 12 سالشه بردام، یه لباس آستیندار بهمون بدید، برید بگردید. خانم ها الان خوب میفهمن من چی میگم، لباس آستیندار نیست اصلا، اصلا نیست، جدی ها. رفته میگیم خب زیر شلواری بده شلوارک میده. حاج آقا اینا برای تو خونه است، مشکلی نیست. میگم آ من تو خونم یه جور دیگه میخوام بگردم، من دخترم و پسرم و یه جور دیگه دارم تربیت میکنم، به تو ربطی داره فروشنده؟ ای فروشنده این مظاهر دیگران، اگه داری جنسی که من میخوام رو بهم بده، اگه نداری خب خاموش. سبک زندگی یعنی اصلاح اینها، یعنی اصلاح مد خیاطی، اصلاح مد لباس، لباس مهدوی، همون چیزی که ائمه اطهار میپوشیدن و توصیه میکردن، همون چیزی که این خارجی هایی که به من و تو این لباس ها رو میدن در خانه های خودشون میپوشن، همون لباس کتانی که اونها در زندگی خصوصی خودشون میپوشن. و من دیدم، خانواده‌ام هم گفتم که سوال کن از بعض دوستان خارجی که داشتیم، گفتم ببین خانمش تو خونه چی میپوشه، اینایی که خارجی هستن دار، نمیخوام بگم کدوم کشور و کجا و اینا. خانمم گفت خیلی عجیبه. گفتم چی؟ واجا اینا تو خونه لباسهای خیلی ساده، گشاد و نخین، ولی ما تو خونمون هم لباسهای پلاستیک چسبیده اینطوری، تبلیغاتش برای ماست. لباساشون ببینید، خارجی توریستایی که میان تو ایران، خدا وکیلی همین چینیایی که لباساشون اینطور برای ما میدوزن و میفرسن و ما میخریم، خدا وکیلی ببینید چه جنسی میپوشن و چی میپوشن. تو خیابونا هستن که تازه توریستن، ما هممون نگاهش میکنیم با خوشگلترم بگرده، ببین چه جنس لباسی. اونها سبک زندگیشون رو با این تبلیغات غربیا نفروختن، ولی ما یواش یواش داریم. این هست که رهبر معظم انقلاب احساس خطر میکنه، بحث سبک زندگی رو مطرح میکنه. انسان میبایستی در سبک زندگیش دقت بکنه، نباید مظاهر ارباب من دون الله رو در زندگیش اینطوری شایع کنه بعدم بهش توجه نداشته باشه. پیغمبر اکرم به یک صلیبی که در گردن یکی از دوستانشون بود حساسیت نشون دادن، به این تندی برخورد کردن که سبک زندگیش رو اصلاح کنن. گفتن تو در حال عبادت احبار و رهبانی، خودت نمیفهمی، میل به اون طرف داری. دیدی انسان میباید اینها رو دقت بیشتری داشته باشه. یکی دیگه از سلسله هایی که هست اون اربابی که داعی الالله هستن، که گفتیم اینها کسانی هستن که خداوند رو دائم شعار خودشون قرار میدن، دعوت به حق و حقانیت، دعوت به احکام اسلام، دعوت به سبک زندگی اسلامی شیعی مهدوی میکنن. این داعی الالله، هر حلقومی که اینها رو استخراج بکنه و بیان بکنه، این داعی الالله. قرآن در سوره توبه بعد از این که در آیه به اصطلاح 31 که عرض کردیم بحث احبار و رهبان رو می‌فرماد، این راه اربابی که داعی الالله هستن رو هم بیان می‌کنه. ببینید سبک دوم اربابی که داریم، می‌فرماد که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. رسول خدا به عنوان بالاترین داعی الالله، دعوت کننده به سوی خدا، او رو معرفی میکند. او کسی است که میخواد دین اسلام رو و مکتب تشیع رو در تمام عالم بگذاره، او رو داره تشریح میکنه برای همه. لیظهره علی الدین کله. بعد در تفسیر مطالب بسیار زیبایی داره در اینجا، من یک حدیثش رو فقط اشاره کنم این بحث تکمیل باشه. ببینید این حدیث از ابن بابوی رحمت الله علیه به سند خودش نقل میکنه از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام در موضوع همین آیه. بعد حضرت قسم خوردن فرمودن والله ما نزل تأویلها بعدو، به خدا قسم هنوز تأویل این آیه نیمده که همه جای کره زمین رو به صلاح عدل و داد بگیر و اینها، و نازل هم نمیشه تأویل اون تا زمانی که امام زمان خروج بکنه، وقتی که خروج کرد و قیام کرد امام زمان، اون موقع دیگه باقی نمیمونه یک نفر کافر بالله العظیم، اون کسی که کافر باشه به خدای بزرگ حتی یکی هم باقی نمیمونه، همه میان در دین. ولا مشرکن بل امام، و نه اون کسی که شرک بورزد به امام، یعنی این ربی که خداوند بر روی زمین قرار داده، این هم کسی نیست. یاد بگه مثلا باشه خدا را قبول داریم، ولی به جای امام، یا این که این امام قبول دارم شیطان هم باشه، قبول نمی کنه ازش، شرک بردیده، دوگانگی شده. بعد دیگه توضیح میدن که حتی اگر مشرکی باقی بمونه در عالم که در لای سنگی، در بطن سنگی، نه اینکه مثلا بین دو تا سنگ، اصلا داخل سنگ رفته باشه خودش رو پنهان کرده باشه، اون موقع هست که این خود این سنگه، خود این صخره بلند میشه صدا میکنه که یا مؤمن، ای مؤمنی که اهل ولایت حضرت صاحب الزمانی، فی بطنی کافرون، در وسط شکم من یک کافری پنهان شده، فکسرنی، من رو بشکن، وقتله، و اون رو بکشش. البته این نکته هست دیگه، من در جلسه قبل گفتم این بحثا دیگه بکشش مال کیه؟ مال موقعی که تمام اتمام حجت صورت گرفته، کار فرهنگی انجام شده، همه چیز شده، نه که همون اول کار. این حدیث مربوط به اونجا نیست. فلذا یکی از آسیب‌های جدی ما در بحث مهدویت و اینهایی که صحبت میکنن، عدم جامعیت و عدم جامع نگریه. یه حدیث رو دو صفحه سه صفحه مطالعه میکنه، میاد راجع به احوال ظهور میخواد بحث کنه. خب نمیشه. خیلی از احادیثی که شما یه دفعه میخونید مثل این به نظر میاد او بکش بکشه، بعدن معلوم میشه که بابا اون حدیثی که خوندیم قید میزنه، این رو مشخص میکنه، توضیح میده که اول این همه دعوت میشه، تا این حد دعوت میشه، حتی اگر یه شهری روستایی قبول کردن دعوت فرزند رسول خدا رو، نمیرن از یه جای دیگه هم براش استاندار و شهردار بیارن، از خودشون براشون میذارن، اینقدر اعتماد میکنن. اینا رو گفتیم. بله، این دیگه مربوط به آخر کار است. همین یک آیه کفایت میکنه و همین یک روایت هم کفایت میکنه در اینجای بحثمون. پس سلسله داعیان الالله یک سلسله هستند به جهت اینکه همشون دعوت به حق میکنن، تقریبا یک هدف دارن و اونها رو میشه در طول همدیگه دید. ولی داعیان من دون الله رو شاید گاهی وقتا دوتاشون رو نشه کنار هم جمع کرد، همشون به شرط وجود خودشون دارن کار میکنن، ولی اینها همشون به شرط وجود خدا کار میکنن. متوجه شدید عرض من در اون؟ اصلا دیگه ملاکشون و حضور خودشون و ثابت کردن خودشون نیست، مراد این است که خدا حکومتش برگزار بشه و برقرار بشه، دنبال این هستن. فلذا نمیشه اینجا این بحث رو بگیم خب همونطوری که سلسله اینها ختم به یه جا میشه، سلسله اون ارباب من دون الله هم همش یه جا میشه جمعش کرد. نه نه نه، اونا اربابون متفرقونن، اونا هر کدومشون ساز خودشو میزنه، هیچ کدومش فدایی یکی دیگر نمیشود، همشون فدایی خودشون هستن، میخوان حرف خودشون، فکر خودشون رو بر مسند بنشونن، برخلاف اینها که این گونه نیستن. فلزام این سلسله مربیانی که ما داریم، پدر خوبی داریم، مادر خوبی داریم، استاد خوبی داریم، همه اینها دارن رهبری میکنن به طریق حق، همه اینها در مسیر اون داعی بزرگ الالله که امام زمان است، همه اینها نوری و تشعشعی از امام زمان هست، در طول او هستن، هر کدومشون یه گوشه کار رو دارن انجام میدن، سلسله یکی میشه، وحدت پیدا میکنه، وحدت کلمه یعنی همین، یعنی همشون دارن دعوت به توحید میکنن، وحدت کلمه دارن. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام. وحدت کلمه یعنی همه با هم دیگه یک هدف رو دارن، همه داعی الالله هن، من به اندازه این قدر، اون به اندازه این قدر، اون به اندازه این قدر، و همه ما که جمع بشیم در زیر سایه اون داعی بزرگ الالله حضرت امام زمان، داریم کار خودمون رو انجام میدیم انشاءالله تا به اون هدف عظیم خلقت برسیم. ولذا انسان میبایستی در این مسئله متوجه باشه که در این آسیب شناسی ربوبیت که کردیم به این نتیجه رسیدیم، بعضی ها اصلا قبول نمی کنند حق را و دعوت می کنند به خود یا به هر چیز دیگری که معتقدند، اونا ارباب من دون الله هستند. بعضی هستند که قبول کردن حق را در هر درجه و هر جایی که باشند و دعوت می کنند به حق، اونها داعی دعوت کننده الالله هستند و اینها در رتبه خودشون عظمت دارند. هرچی انسان فوائدش برای دیگران در سیر داعی الالله بیشتر بشه، خودش رتبه بالاتری رو کسب خواهد کرد، مربی بهتری خواهد بود و مربی بهتری هم انشاءالله براش گذاشته میشه. یکی دو نکته دیگری هم در نظر داشتم بیان کنم که حالا دیگه وقت نشد، حالا جلسه آینده یا گفته میشه یا اینکه ازش میگذاریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.